أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع بحث ما درس هایی از نهج البلاغه بود. اینک نامه 56 از نامه های حضرت امیر علیه السلام. می فرماید و من وصیت له علیه السلام وصا بها شریح ابن هانی لما جعله على مقدمته الى الشام. این وصیت نامه و سفارشی است که حضرت علیه السلام به شریح ابن هانی می کند در وقتی که شریح ابن هانی را رئیس مقدمت الجیش خودش قرار داد به طرف شام. وقتی که حضرت می رفت برای جنگ صفین با معاویه، اون وقت ارتش همیشه یه مقدمت الجیش داشته، یعنی اون دسته ای که جلو می رند. اصلا عرب یکی از اسمایی که به ارتش میگه خمیس میگه، از بابی که ارتش در سابق 5 ستون داشته، یک ستون مقدمت الجیش یعنی اونایی که جلو میرن برای اینکه راه رو صاف کنن، اطلاعاتی از دشمن پیدا بکنن، دیدبانی به اصطلاح بکنن وضع راه ها و وضع دشمن و اینا رو، این میگفتن مقدمت الجیش. در مقابل یه دسته بودن مؤخره، یعنی اونایی که عقب از همه میمدن، اگر چنونسه از ارتش کسانی باز موندن، عقب موندند، نرسیدن، مریض شدن، گرفتاری پیدا کردن، کمبودهای اونا رو برطرف بودن، اینا میشد مؤخره. یکی وقت یکی هم خود ارتش بود که ارتش عبارت داشت از میمنه و میسره و قلب، یعنی یه دسته ستون طرف راست بود، یه ستون طرف چپ بود، یه قسمت هم در وسط قرار گرفته بود. پس ارتش که خود ارتش باشه، نیرو که برای جنگ عبارت بود از این سه ستون، یه ستون هم جلو بود، یه ستون هم عقب، این میشه مجموعش 5 تا. ولی زایی که از اسامی که به ارتش میگفتن، میگفتن خمیس، یعنی 5 ستونی. اون وقت حضرت علی علیه السلام وقتی که میخواست جنگ صفین بره با معاویه جنگ بکنه، این شریح ابن هانی را رئیس مقدمت الجیش قرار داد، رئیس اون ستونی که جلودار ارتشان و دیدبانن در حقیقت. و قهرن چون مقدمه خیلی نقش داره، نزدیکتر به دشمنه، ممکنه است یه وقت دشمن در صدد بر بیاد اینا رو گولشون بزنه به طرف خودش بکشه، این میخواد برد اونجا از اوضاع دلش دشمن اطلاع پیدا کنه، به ارتش خبر بده. همیشه اون افرادی که بسیار مورد اعتماد بودن، اینا رو همیشه جلو میفرستادن. و همین که حضرت امیر علیه السلام شریح ابن هانی را در رأس مقدمه الجیش قرار داده است، دلیل بر این است که بسیار مورد اعتماد حضرت بوده. و البته این شریح ابن هانی غیر شریح قاضی معروفه. شریح قاضی قاضی بود در کوفه و از زمان عمر و عثمان همطور بود، تا زمان حضرت علی هم همطور یه قاضی بود در کوفه، یه پیرمرد بود، کوسه جم بود. اون شریح قاضی غیر از این شریح ابن هانیه. این شریح ابن هانی از اصحاب خاص حضرت علی بود و از معمرین هم هست، عمر کرد تا اینکه در سیستان و بلوچستان هم مرده، از دنیا رفته. آمده بود در جنگی که داشتن با ایرانی ها در همین سیستان، سیستان و عربان گفتن سجستان، همون سجستان همون سیستان ماست، در سجستان این شریح هانی از دنیا رفت و اونجا دفن شد. علی حالا وقتی که این شریح ابن هانی را حضرت در رأس مقدمه یه جیش قرارش میده، سفارش هایی بهش میکنه. حالا سفارش اینه: اتق الله فی کل صباح و مساء. حریم خدا رو حفظ بکن. من بارها عرض کردم اتقا معناش ترسیدن نیست، اتقا اصلش اتقاء ماده وقایقیه، وقت معناش نگاهداریه. تو صفحه میخونه الوقی نگاه داشتن، اتقا یعنی نگاه بدار خدا را. این که نگاه بدار خدا را یعنی همیشه به یاد خدا باش و حریم خدا رو حفظ کن. قهرن معناش این میشه یعنی واجبات خدا رو به جا بیار، محرمات خدا رو ترک بکن، از قیامت بترس، از خدا بترس. اینا همه تو همون تقوا خابیده. اتق الله یعنی تقوا داشته باش و حریم خدا رو همیشه حفظ کن. فی کل صباح و مساء، در هر صبح و شامی. مراد یعنی همش، هم صبح به یاد خدا باش، هم شب به یاد خدا باش. منظور این است که همچی نباشد که یه مرتبه یه دعایی بخونی و یه حالی برات پیدا بشه، یه گریه یه کوچولویی بکنی، بعدش دیگه هر کار میخوای انجام بدی. اصلا در هر صبح و شامی، یعنی در هر وقتی، مؤمن بایستی که به یاد خدا باشد و در اعمالش و رفتارش و کردارش همیشه حریم خدا رو حفظ کن. اتق الله فی کل صباح و مساء، در هر صبح و شامی تقوا داشته باش و حریم خدا رو حفظ کن. و خف علی نفسک دنیا الغرور، خف امر حاضر از متخاف یخافو، یعنی بترس بر خودت از دنیای گول زننده. غرور یعنی گول، مستر غرور صفت مشبه است، یعنی گول زننده. دنیا، مال دنیا، مقام دنیا، ریاست دنیا، آپارتمون دنیا، کادیلاکی دنیا، اینجور چیزها زرق و برقیست که همیشه انسان گول میخوره. و چه بسیار کسانی که اینها مردمان پاکی بودند، مردمان خوبی بودند، ولی وقتی که به مقامی رسیدند، به مال و منالی رسیدند، کاخی پیدا کردند، همه چیزو فراموش کردند. بنابراین حضرت می‌فرماید که دنیایی که از راه‌های مختلف انسان مغرور می‌کنه و گول می‌زنه، یا از راه مقام یا از راه پول، اینو بترس. مخصوصا حالا این شریح هانی، چون در مقدمات الجیش هست، ممکن است برخوردی داشته باشد با مقدمات الجیش معاویه، و معاویه هم کارش این بود که به وسیله پول و به وسیله وعده و مقام استمالت به جز از اشخاص و بسیاری از اشخاص رو جذب میکرد به طرف خودش. لذا جا دارد که حالا حضرت با اینکه اعتماد دارد به شریحانی، بازم ایش تذکر بده که مبادا یه وقت از یه ناحیه‌ای تهدید بشی یا تطمیع بشی و بروایم تو را. خف علی نفسک، نفسک بترس بر خودت دنیای غرور یعنی گول زننده را. و لا تأمنها علی حال، ایمن نباش از دنیا بر هیچ حالی. ای ها ممکن است به دنیا برگردد، ممکن است هم به نفس برگرد، به هر دوش احتمال میده، چون نفس هم ضمیر مؤنث بهش برمیگرده، دنیا هم ضمیر مؤنث بهش. ممکن است مراد این باشه، یعنی از دنیا ایمن نباش در هیچ حالی، که یه وقت میبینی انسان در وقتی که دیگه حالا باید بیاد مرگ باشد و در وقتی مردنش هم هست، معذارک دنیا آدمو گول میزند. حدیثی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که یشیب ابن آدم و یشب فیه خصلتان، الحرص و طول عمل. پیر میشود فرزند آدم و درش دو خصلت جوان میشه، یکی حرص، حرصش زیاد میشه، 80 سالش است، 90 سالش است، معذالک حرص دارد که مال دنیا رو جمع. یکم طول العمل آرزوهای دور و دراز. و نقل میکنن در وضعی این حدیث که یه وقتی هارون الرشید که چقدر فاصله داره تا زمان پیغمبر اکرم، گفت آی کسی رو سراغ دارید که از خود پیغمبر اکرم حدیثی شنیده باشد برا من نقل کنه؟ گفتن یه پیر مرد یه گوشه هست، این از معمرین است و این ظاهرن پیغمبر اکرم رو درک. گفت برید بیاریدش. گذاشتنش توی سبدی، پیر مرد نمیتونست را بره، گذاشتن توی سبدی و آوردندش پیش هارون. و بعد هارون ازش پرسید که تو پیغمبر رو درک کردی؟ گفت بله. گفت از پیغمبر حدیثی؟ گفت بله، این حدیث شنیدم که یشیب ابن آدم و یشب فیه خصلتان الحرص و طول العمل. بعد هارون یه جایزهی بهش داد و گفت ببریدش. وقتی مورندش تو دالون یک گفت من رو برگردونید پیش هارون. گفتم چی برگشت پیش هارون؟ گفت این که به من دادی یه دفعه بود یا سالیانه است برای من قرار دادی؟ این در حال پیره خلاصه به عمل ثابت کرد که پیغمبر احجام روز برمده که احجادم پیر میشه حرصش دیادتر میشه. علایالن ای ها ممکنه سمیر به دنیا برگردد، یعنی ایمن نباش دنیا را بر هیچ حالی، یعنی ولو پیره مردم هستی باز دنیا ممکن است گونت بزن. منتها هر کسی را از گران گونت، جوانا را از راه شهوت و نمیدونم زن و اینجور چیزها، پیره مردها را از راه مقام و ریاست و آقایی و اینجور چیزها، هر کسی رو به خورند سنش و خلاصه وضعیتش این با دنیا گول میزن. ممکنش هم زمین به نفس برگردد، یعنی ایمن نباشه از نفس خودت، چون نفس اماره همون نفس انسان، انسان را گول میزنه، وسوسه میکنه. نفس در مقابل عقله، عقل همیشه اونی که حقست به انسان القا میکنه، ولی نفس کششش به طرف شهوات و اینجور چیزها. علایه وعلم انک الم تردع نفسک ان کثیر مما تحب مخافت مکروهن سمت بکل احوا الا کثیر من الذر. بفرماد بدون که اگر تو جلوی نفس خودتو نگیری و باز نداری نفس خودت، رد معناش باز داشتنه، اگر تو باز نداری نفس خودت را از بسیاری از چیزهایی که نفس تو دوست داره، شهوات نفس خود خیلی چیزها دوست داره، فرماد اگر بازش نداری به خاطر اینکه یک عاقبت سوی ممکن است باشد، خیلی شهوات هست که تو وقتی که درش واقع بشی عاقبت سو داره دیگه، هم عاقبت سو دنیایی داره، مریض میشی گرفتار میشی، هم عاقبت اخروی داره. بدون الم تردع نفسک، اگر تو باز نداری نفس خودت را، ان کثیر مما تحب از بسیاری از چیزهایی که دوست داری و مطابق میلت است، اگر باز نداری به واسطه ترس از مکروهات، یعنی باز داشتن نفست از شهوات باید به خاطر این باشد که از یه عواقب سوئی که مکروه است میترسی. بله، مخافت مکروه یعنی به واسطه ترس از یه چیزهایی که مکروه است و خلاف میل انسان است، یعنی عاقبت بد. خلاصه اگر نفس خودتو باز نداری و افسرش نکنی، بدون که یک چموشی است این نفس که میندازه تو رو در بسیاری از چیزهایی که برای تو ضرر داره. سمت بکه یعنی میبره، بالا میبره تو رو نفست. سما منش بالا رفتن، سما یسمو، تو رو بالا میبرد یعنی میکشونه، بلند پروازی خلاصه میکنه. سمت بک، بلند پروازی میکنه به تو. احوا یعنی میلهای نفس، احوا جمع حواس یعنی امیال نفس، تو رو میکشونه امیال نفست الا کثیر من الضر، بسیاری از چیزایی که برای تو ضرر داره، هم ضرر دنیایی داره هم ضرر اخروی. بسیاری از این امیال و شهوات ضرر دنیوی هم برای انسان داره. حالا انسان مثلا در این حال خوشش میاد با یه عده برخورد داشته باشه، جلاویز داشته باشه، علیهشون حرف بزنه، بکوبدشون، همچین خوشش میاد. بله، اما همین خود تو رو شکست میده، در جامعه تو رو شکست میده، تو به بعدی به محل پیش مردم معرفی میشی. بسا همین چیزایی که مطابق میل توست تو دنیا برات ضرر و عاقبتش و آخرش و قیامتش که دیگه خیلی بسا ضرر زیادی داره. سمت به کل احوا، یعنی بالا میبرد تو را، میکشونه تو را هواهای نفست الا کثیرم من از ضرر، سوی بسیاری از چیزایی که برای تو ضرر داره. پس بنابراین افسر بزن به نفس خودت، نفست رو افسار کن. فکن لنفس کمان ان راده، باش برای نفس خودت، نفس اماره خودت مانع، یعنی منعش کن از بسیار کارها. راده ان یعنی بازدارنده، بازدارش از اونجور چیزا. ولی نزوت که اندل حفیظت واقع من قامه، نفس دو خاصیت درش هست، دو کشش درش هست، که هر دو کشش اگر در اختیار نفس بذاری به ضرر انسان، یکی شهوت یکی غضب. شهوت یعنی خواسته های نفس، نفس دلش میخواد بیفته مال و منال و دنیا و زن و نمیدونم ریاست و اینجور چیزا، اینا چیزهایی که مطابق میل نفست. از اون طرف غضب، گاهی اوقات انسان عصبانی میشه از دست یک کسی، از یک گروهی، اون وقت اعمال میکنه غضب خودش رو، تون میشه، عصبانی میشه، بله تندی میکنه. اینم نبایستی که از انسان صادر بشه. در وقت غضب باید انسان کنترل کنه خودش. اینجا یه شعری هست مولای رومی میگه وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی چنینم کو به کو. مرد اونست که شهوت هر چه فشار بیارد انسان پاتیلش در نره، خودشو بتونه حفظ کنه. غضب هر چه زور بیاره انسان خودشو بتونه کنترل کنه. اگر وقت خشم و وقت شهوت خودتو کنترل کردی، اون وقت تو مردی. لذا حضرت اول فرمود فکن لنفس کمان ان رادعا، نفس خودت را مانع بشو، رادع بشو. این در مقابل شهواته، در مقابل هواهای نفس، خواستنی ها. از اون طرف حفیظه معناش غضبه. این جنبه رو گفتم، دو کشش در نفس هست، یکی شهوت یکی غضب. اون جمله اولی مربوط به شهوتشه، این جمله دوم مربوط به غضبشه. وقتی که غضب کردی نفس یه جست و خیزی میخواد بکنه، بپرد به اون طرف و جلاویز بشه و برخورد بشه و فوش بده و بدرونه و بزنه و ببنده و از این کار. چه خبره آقا جون؟ ولی نزوت که، یعنی جستن خودت را، این دل حفیظه، یعنی در وقت غضب، وقتی غضب میکنی جلوی این جست و خیز خودتو بیجی، خودتو کنترل کن. ولی نزوت که، یعنی جستن خودت را، این دل حفیظه وقت غضب، واقع من قامعا. واقع معنیش یعنی رادع کردن، قامع هم یعنی کوبنده، یعنی رادع بشو نفس خودت را، جلوی جست و خیزشو بگی وقت غضب و بکوبش. قامعا یعنی بکوبش. پس هر دو جنبه نفس را اینجا حضرت به این شریح ابن حانی سفارش کرد که خلاصه افسار دو به دسته نفس نده و نفست را کنترل بکن، چه در وقت شهوت چه در وقت غضب. اینجا حدیثی هست که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که دسته رو پیغمبر اکرم فرستاده بود به سریه، یه جنگی، بعد اینا برگشته بودن، شاید پیروزم بودن، بعد پیغمبر اکرم فرمود مرحبا به قوم غزو الجهاد الاصغر و بقیه علیهم الجهاد الاکبر. خوشا به حال کسانی که جهاد کوچک رو انجام دادن و جهاد بزرگتر بر اونها باقی مونده. جا خوردن یه دفعه، همه مردم جنگ هم کشته شدن، تازه پیغمبر میگه جهاد اصغر. از کن یا رسول الله جهاد اکبر بزرگتر چیه؟ و همون جهاده با نفسه. و واقعا این مهمه. اونی هم که یه وقت میبینی شمشیر میزنه، یه وقت میبینی آربیجی داره استعمال میکنه، باز همون دو نفس اماره دنبالش است. برای اینکه قهرمان بشه و رادیو تلویزیون بگید بیاد باریکلا این واقعا مهدی بود که چقدر شجاعت داشت، چقدر مثلا اگه این باشه، این نفس اماره همون دو اومده سراغ انسان. وقتی انسان عمل جنگیش ارزش دارد که به خاطر نفس نباشد، به خاطر خدا باشد و اخلاص داشته باشد در عملش. پس نفس اماره در وقت خشم و در وقت شهوت کنترل کردنش خیلی مهمه. این سفارش هاییست که حضرت به یک نفری که در حقیقت فرمانده یک قسمت از ارتش حضرت علی علیه السلام داره میشه که میخوان برن به طرف جنگ با معاویه، جنگ صفین. خب این هم نامه 56. اینجا چند تا نامه است که این نامه های کوچولوس میخونیم، بعد میرسه نامه های بزرگ. نامه 57 حضرت دنبالش. و من کتاب له علیه السلام الى اهل الکوفه عند مسیره من المدینه الى البصره. وقتی که مردم مدینه همه بیعت کردن با حضرت امیر علیه السلام، حتی طلحه و زبیر هم که دوتا صحابی های پیغمبر اکرم بودن، اینها هم با حضرت علی بیعت کردن و خلافت بر حضرت علی به حسب ظاهر تثبیت شد. بعد از اینکه عثمان در مدینه کشته شد، اینها دیگه همه جمع شدند و متفقاً با حضرت امیر علیه السلام بیعت کردند. حتی اونجا حضرت می‌فرماد که اینقدر دور من ریختن که نزدیک بود حسن و حسین زیر پای مردم له بشن. حتی فما را عنی الله و ناس جم سالون علی که عرف زبعه علی و حتی لقد وطع الحسنان و شق اطفای مجتمعین حولی. خلاص در خود به شفیقیه دارن، مردم همه حجوم وردن با حضرت امیر بیعت کردن. بعد طلحه و زبعه با این که بیعت کرده بودن، خواسته هایی داشتن که اون خواسته هاشون تأمین نشد. حالا هرچه بود بالاخره عایشه ام المؤمنین رو برداشتند و به عنوان انتقام خون عثمان رفتن به طرف بصره و مردم بصره رو تحریک کردن علیه حضرت امیر علیه السلام، که این اول جنگیست که با حضرت علی انجام شد به نام جنگ جمل، یعنی جنگ شتر، چون عایشه سوار شتر بود. وقتی که اینها رفتند و اظهار مخالفت کردند با حضرت علی و مقدمه جنگ و درگیری درست کردند، حضرت امیر علیه السلام ناچار شد برای اینکه این جنگ رو بخوابوند به ارتش هر جا بود اطلاع بده و استمداد بکنه. و کوفه تقریبا شهر ارتشی بود. میدونید که در زمان خلافت عمر ابن خطاب که عمر سعد ابن ابی وقاص رو مثلا بودن با ایرانی ها جنگی میکرد، اون وقت وقتی که مسلمان ها در جنگ پیروز شدن، ارتشی که با سعد وقاص بود از طرف عمر دستور داده شد که همون جاهای شهری بنا کنن و ارتشی ها بمانن. در حقیقت مرزدار بودند و برای اینکه اون کشور ایران هر جاشو گرفتن حفظ کنند و جاهای دیگر هم بگیرن، یه شهر ارتشی در حقیقت ساختن و این شهر کوفه است که این شهر کوفه اصلا تشکیل شده است از ارتشی های اسلام و از این جهت تمام قبایل عرب درش بودن، چون ارتش اسلام از همه قبایل عرب درش بود، مرکز همه قبایل بودی شهر کوفه. پس چون شهر ارتشی بود و مرکز ارتش بود، مثل پادگان های حالا در حقیقت یه پادگان مهمه اسلام بود کوفه، روی این است حضرت امیرالمؤمنین به اهل کوفه نامه می نویسه و استمداد میکنه براشون، ازشون فرمان و من کتاب اندهو علیه السلام از جمله نامه های که از حضرت علی هست الى اهل کوفه، به اهل کوفه می نویسه اند مسیره من البدین مدینه الى البصره. وقتی که حضرت حرکت کرد از مدینه به طرف بصره که با طلحه و زبیر و ام المؤمنین در آبود جمع بکنم، اون وقت از مردم کوفه استمداد فرماد. اما بعد دارد خبر میده که من خلاصه حرکت کردم به طرف بصره، اما بعد یعنی بعد از حمد و ثنا، فانی خرجت من حی هذا اما ظالما و اما مظلوما و اما باغیا و اما مبغیا علی. میفرماد من از قبیله خودم از طایفه خودم بیرون اومدم. قبیله حضرت ممکن است مراد قریش باشه چون حضرت قریشی بود، الان تو طایفه قریش بود. ممکن است هم نه، همه مردم مدینه مراد باشه، چه مهاجرین چه انصار. مدینه تشکیل شده بودی از مهاجرینی که از مکه مهاجرت کرده بودن و انصاری که از مدینه اومده بودن، یعنی از در خود مدینه بودن. حضرت میخواد بفرمود که من خلاصه از بین مردم مدینه بیرون اومدم به طرف بصره. فانی خرجت، من خارج شدم، من حجی از قبیله خودم از طایفه خودم، هازا یعنی از میون مردم مدینه بیرون اومدم. حالا اینجا ممکن است بعضی خواستن یه نکته بگن در این عبارت هست که حضرت میخواست همچی وانمود کنه که هرچند من از قبیله قریشم، هرچند مرکز من مدینه است و در مدینه زندگی میکنم، اما من که حالا رئیس قوم شدم، خلیفه شده ام، دیگه من رو به حساب یه قبیله خاصی نگذاری. و این در حقیقت دستور میده به اینکه یک نفر اگر چنونچه در رأس یک کشور قرار گرفت، این دیگه حق نداره بگید من از فلون طایفه ام. جنبه طایفگی و هموطنی و شهری و اینا رو باید بذار کنار، این دیگه شده اسمال همه. یه نفری که مثلا فرض بگیری رهبر یک کشوری میشه، این دیگه نباید بگو مال فلون شهر است یا مال فلون طایفه است، نه مال همه است. حضرت کنعانی میخواد بگه که من از ولو از اهل مدینه، ولو قرشیم، اما حالا چون به عنوان خلافت من رو انتخاب کردن، من دیگه مربوط به همه هستم، از تو قبیله مولم بیرون. در حقیقت میخواد بگه من از شمام، شما به من کمک کنی، نگید که ای مال قرش است، قرشی ها باید کمکش کنن، نگید ای چون اهل مدینه است، مدینه ها باید کمکش کنن. نه بابا جون، من وقتی که شدم خلیفه دیگه از تو قبیله خودم و از تو طایفه خودم و از تو شهر خودم بیرون اومدم، من رو دیگه به حساب همه بیزارید. پس شما مردم کوفه بایستی چون مسلمانی به من چکار کنید؟ کمک بکنید. یعنی خرج تو، من از قبیله خودم بیرون اومدم، حالا دیگه شدم همگانی، اما ظالمان و اما مظلوم. این اما ظالمان و اما مظلومان دو احتمال میده و شراح اینم شراح نهج البلاغه هر دو احتمالو ذکر کردن. یه احتمال میده که اما ظالمان و اما مظلوما مراد خود حضرت باشه، بخواد بیاد من خلاصه از تو مدینه اومدم بیرون، حال چه من آدمی ظالمی باشم چه آدم مظلومی، نمیخوام حالا میونه دعوا نرخ طی کنم که من ظالمم یا مظلوم. بالاخره من اومدم از توی شهر بیرون، اما ظالمن، چه مظالم باشم چه مظلوم باشم، اما باغیان و اما مبغیان علیه. باز این هم معنیش نیست، یعنی چه من ظالم باشم، باغی یعنی ظالم، یا مبغیان علیه یعنی یا اینکه ظلم بهم شده باشد مظلوم باشم. اینا تقریبا عبارت اخرای یک دیگر. باز این هم معنیش نیست، یعنی چه من ظالم باشم، باغی یعنی ظالم، یا مبغیان علیه یعنی یا اینکه ظلم بهم شده باشد مظلوم باشم. اینا تقریبا عبارت اخرای یک دیگر. این یه احتمال میده که این ظالم و مظلوم مراد خود حضرت تنهون بگه من نمیخوام حالا بگم من مظلومم، من حالا یا ظالم یا مظلوم اومدم به طرف شما. خلاصه این احتمالم میده که اما ظالمن و اما مظلومن مراد همون مردم مدینه باشه، چه حیی باشه، یعنی مردم مدینه که قبیله منن و من توشونم، حال یا ظالمن یا مظلوم، من از میونه اینا اومدم بیرون. یعنی اگرم برفرض مردم مدینه رو شما ظالم میدونید، اما من دیگه تو مدینه نیستم، من دیگه اومدم بیرون به طرف شما که اما ظالمن و اما مظلوما و همینطور اما باقیان و اما مبقیان علیه مربوط باشد به حجی، یعنی این قبیله من، این مردم مدینه که من توشون هستم کار نداریم، نمیخوام حالا اونا رو تبرئه کنم که ظالمن یا مظلومن، من اینو کار ندارم. بالاخره ای ظالمن یا مظلومن، یا هم ظالم دارن هم مظلوم دارن، من از میونه اونا اومدم بیرون، حساب من رو از حساب مردم مدینه جدا کنید. اینا هر دو احتمال میده. بعد وقت میفرماد که من قسم رو میدم و انی اذکر الله من بلغه کتابی هازا، من به یاد خدا میارم هر کسی که این نامه من بهش میرسه، نامه رو اهل کوفه میرسه، که میفرماد من قسم شما رو به یاد خدا میارم، در حقیقت قسمتون میدم هر کس این نامه من بهش میرسد از شما مردم کوفه که ارتشیان اسلام هستید، که بی تفاوت نمونید، بیاید بیرون، بیاید به طرف من، اگه من راست میگم از من حمایت کن، اگر کجم میگم جلو کجی ما بگیری. بالاخره مسلمان نمیتوند بی تفاوت بمانه، من که مردم به عنوان خلیفه پیغمبر با من بیعت کردم، شدم خلیفه شما، حالا برام مسئله جنگی پیش آمده است، در بصره جمع شدن علیه من قیام کردن، کسانی که با من بیعت کردن مثل طلحه و زبیر خودشون نکس بیعت کردن، بیعت رو به هم زدن، من ناچار شدم بیام در مقابل اینا، شما مردم کوفه که مسلمانید و ارتشیان اسلام هستید، شما نمیتونید ساکت هم تو بنشینید تماشاچی باشید، بلکه بایستی را بیفتید، یا به نفع من یا به ضرر من، بلکه یک کار باید میکنید. این اسم فرماد و اینی اذکر الله، من بیاد شما میارم خدا را، خدا رو به یاد میارم. خدا رو به یاد کی میارم؟ من بلغهو کتابی هازو، هر کس نامه من بهش میرسه. لابد نامه رو حضرت اهل کوفه که داده، لابد به کسی داده که اونجا میره تو مسجد جامع و تو جمعیت برای مردم میخونه. اما هر کس نامه من بهش میرسه به یاد خدا میارم او رو، لما نفر الیه، یعنی مگر اینکه ای کوچ کنه به طرفم. لما اینجا به معنای الله، لما نفر الیه یعنی بالاخره بیاد میهان که کاری نکنه مگر اینکه کوچ کند الیه، الا نفر الیه یعنی کوچ کند به طرف من، یعنی ننشیند بی تفاوت نشیند، فهم کن تو محسنم بیاد به طرف من، خلاصه ببینید بالاخره من حرفم چی، فهم کن تو محسنم اعانن، اگر من آدمی هستم که کارم کار درستیه، کار خوبیه، حمایت از اسلام میکنم، خلیفه خوبی هستم برای مسلمان، به من کمک، آنن به من کمک. و این کنتو مسیعه، اگر آمدیدید نه من آدم بدیم، من دارم زور میگم، من کج میگم، اینجا من رو ملامت بکنه، استعتبنی، ممکن است که معناش ملامت کردن باشه، ممکن است هم که معنا از ماده عتبا باشد، عتبا معنای رضایت، یعنی کوشش کند رضایت ما رو جلب کند به طرف خودش. ببین اینجا حضرت امیرالمومنین علیه السلام با اینکه خودش رو برحق میدونست، با اینکه مرد خداست، با اینکه از کسانی است که از صدر اسلام با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده است، محضالک وقتی که در مقابل ملت میخواد صحبت بکنه، ببین چقدر حضرت خودشو تنزل میده و ایاد میدهد به تمام رجال و دولت مردان که هیچ وقت در مقابل ملت برای خودتون مقام قائل نشید که من چه جوریم و من چه کردم و اینا، اینجور نباید باشه. حضرت علی علیه السلام همچی تنزل میده خودشو که حالا که داره نام مینویسه در مردم کوفه، مینویسه من حرکت کردم به طرف بصره، شما حرکت کنید به طرف من، بی تفاوت نمونید، بیای اگه من آدمی خوبیم، اگه دیدید من راست میگم از من حمایت کن، اگرم دیدید من اشتباه میکنم، من کج میگویم، شما من رو ملامت کنید، من رو راه نمایی کنید. بالاخره میفهموند که انسان در مقابل مسائل سیاسی، در مقابل گرفتاری هایی که کشور اسلام پیدا میکنه، نمیتونن مردم یه جا همطور بنشینن تماشاچی باشن، بلکه مردم بایستی که بیتفاوت نمونن و قیام کنن. اگر چنون که این شخص راست میگه، به نفع ملت کار میکنه، آدمی درستیه، بهش حمایت بکنن. اگرم اشتباه میکنه، بیان بهش ثابت کنن که آقا جون تو این روشی که داری اشتباهه و این به ضرر کشوره، به ضرر ملته. با اینکه حضرت خودشو برحق میدونه، مقام رو برای خودش شایسته میدونه، اما در مقابل ملت که قرار گرفته گندگویی نمیکنه. این گندگویی کردن من چجوریم من چجوریم، این غلطه. یک حضرت علی علیه السلام با اینکه ما براش مقام عصمت قائلیم، ولی وقتی که میخواد با ملت سخن بگه، به این جور سخن میگه، خودشو تنزل میده، میگه بیایید شما، مسئله ایست برای کشور اسلام اتفاق افتاده، طلحه و زبیر اینجا نکس بیعت کردن، دارن جنگ داخلی درست میکنن، بیاد ببینید اگر من راست میگم فإن کنت محسنم، اگر من آدمی خوبیم آنمی منو کمک بکنه، و اگر چنانچه کنت مسیان، اگر من بد کردارم استعتبنی، من رو ملامت بکنه و راه حق رو به من نشون بده و من رو راه نمایی کنه. بایستی که روش دولت مردان همیشه با ملت اینجوری بشه و این بیشتر مؤثر است برای که ملت جذب بشن، چون هر کس هر چم میخواد مقام شامخ باشه، اگر خواست در مقابل ملت گنده کویی کنه و برای خودش مقام ذکر بکنه، مردم خواهی نخواهی از این آدم خلاصه خوشون نمیاد. پس بنابراین این روش حضرت علی علیه السلام رو بایستی که ما یاد بگیریم در مقابل ملت. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله و برکاته.